چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
سر صبح ماشینم بیمش همون شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیمه رو بیدرد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بیدرد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
که ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
نام نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
تقریبا مسلمه که یک قسمت از هر جنگی تبلیغات روانی حاشیه اونه. گاهی این تبلیغات از خود جنگ هم موثرتر میشه، چون که ذهن مردم رو تحت تاثیر قرار میده. این روزها شاهدیم که رسانه‌های ضد ایرانی بدجور روایت سیاهی از جنگ رمضان و بعد از اون دارند، انگار جمهوری اسلامی در حال سقوطه.
بهترین پاسخ به همه مشکلاتی که ایران خلق کرده تغییر رژیمه. بهترین پاسخ اینه که مردم ایران جای آیت الله رو بگیرن.
موجی از این ایرانی‌های بیوطن، باید بگیم بهشون، نمی‌دونم چه لغتی مستحق این افراد که از دشمن حمایت می‌کنند، در خارج از کشور تجمع دارند، از ترامپ تشکر می‌کنند، به سربازای آمریکایی احترام می‌گذارند و جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن رو جنگ آزادی می‌دونند. کاری به این افراد ندارم، اینها اصلا ارزش ندارن آدم سهمی از تحلیل سیاسی رو خرج اینا کنه. اما نکته مهم اینه که این روایت تکرار مکررات. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نباید با دیدن این حرفا و این موج رسانه‌ای خیلی ته دلمون خالی بشه، چیزی که اونها میفهمن. من رفتم در آرشیو رادیو جستجو کردم و سراغ همین جنگ رسانه‌ای در ابتدای انقلاب گشتم، زمانی که ما جمهوری اسلامیمون نوپا بود و بعد از اون هم صدام به کشور ما حمله کرد و کلی بحران دیگه. خیلی شباهت ها زیاد بود. بیایید با هم یه نگاهی بندازیم، شما هم احتمالاً همین برداشت من رو خواهید داشت. در دوره بعد از انقلاب اسلامی اهمیت رسانه ها خیلی بیشتر شد، چون ما درک کردیم که بیگانه ها در این زمینه خیلی از ما قوی ترن و واقعیتی هم بود.
به نظر میرسد آیت الله خمینی آخرین مواضع دفاعی رژیم پیشین را در هم شکسته باشد. هنوز زود است که بتوان قضاوت درستی از وقایع هفته‌ای که در پیش است به دست داد، زیرا که ماهیت دولت اسلامی که آیت الله خمینی میخواهد تشکیل دهد نیز هنوز آنچنان مشخص نشده است.
یک شگرد همیشگی این رسانه‌های بیگانه که همین الان هم استفاده می‌کنند، پیشبینی سقوط جمهوری اسلامی. موضوع طنزی شده واقعا برای هممون از بس تکرار شده، اما خب برای اونا ظاهرا خیلی جدیه. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران سال 1362 یه سخنرانی داشتن و همین حرفا رو گفتن.
شما ببینید دنیا روی این شعار ضد انقلابیون خارجی که دولت ایران و جمهوری اسلامی در این 6 ماه، در این 3 سال، در این 1 سال سقوط خواهد کرد، از بین خواهد رفت، چقدر تبلیغ میکنه. پیشگویی که تا حالا بارها دروغ در آمده و از روز اول انقلاب مرتب انجام گرفته و همیشه تخلف شده، باز تکرار میشه با های هوی. اخیرا باز اعلام فرمودن که انقلاب ایران و جمهوری اسلامی در سال 1982 از بین خواهد رفت. سال قبلم همینه میگفتن، 6 ماه اولم همینه میگفتن و این داره از بلندگوهای جهانی پخش میشه. چرا پخش میشه؟ برای ضد انقلاب اشاعه این فکر بسیار مفیده.
براتون جالب نیست این حرف انگار همین امسال زده شده باشه؟ وظیفه رسانه‌ها ناامید کردن هواداران معنوی انقلاب اسلامی حتی در خارج از کشور بود. قدرت غربی‌ها در رسانه‌ها امری خب می‌دونیم غیر قابل انکاره. آیت الله بهشتی همون اوایل انقلاب گفتن که رسانه‌ها ایران قبل از انقلاب رو می‌خوان.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما به حمد الله در میان عموم ملت‌های زیر سلطه و زیر ستم جهان به عنوان نقطه امید شناخته می شود. یه عده ای دائما سرشون فقط توی این روزنامه ها و مجله ها و گزارش های صهیونیستی و امپریالیستی دنیاست، میگن ای وای دارن انقلاب ما را آبروش رو میبرن. مگر ما از اینا جز اینم میشد توقع داشته باشیم؟ به شما قول میدم فقط در یک حالت اینا به شما بارک الله خواهند گفت و آن وقتی است که دو مرتبه به شکل تازه‌ای راه بازگشت امپریالیسم و صهیونیسم را به کشور عزیزتون باز کنید. به اونها بگید بفرمایید خیر مقدم. در اون حالت تمام دستگاه تبلیغاتی در باره همه مردم ما به ستایش و ثناگویی خواهند پرداخت.
بازم میگم این صداها فقط تاریخ نیست، روند یک نوع ضدیت با ملت ایرانی که هی داره تکرار میشه. شاید نسل‌های جدید ندونن، اما قدیمی ها، رزمنده‌های دفاع مقدس و اونایی که انقلاب رو به پیروزی رسوندن، این حرفها کم کم داره یادشون میاد. امام خمینی هم یک نظر جالبی داشتن، با اینکه صدام هم در یک جنگ روانی برای حمله به ایران راضی شد.
تبلیغات خارجی و خصوصا تبلیغات رادیوهای منحرف مثل BBC و رادیوی امریکا جلوه داده بودند که ایران آشفته است و در هم ریخته است و همین موجب این شده بود که صدام بیخرد را اغوا کردند که برو و فتح قادسیه را تجدید کن و ایران یک لقمه چرب و نرم است که با آسانی میشد او را بلعید.
جالبه که الان هم برخی میگن که این تصور احمقانه که نتانیاهو و ترامپ داشتن که جمهوری اسلامی 48 ساله سقوط میکنه و اینا، یک ایده بود که رسانه‌های غربی و مخصوصا ایرانی‌های ضد انقلاب که اون سر آب هستن به این رؤسای غربی فروختن، یعنی رؤیاشون رو به عنوان تحلیل سیاسی به اینها فروختن.
رئیس جمهور آمریکا هر روز صبح که از خواب بیدار میشه گزارش های امنیتی اطلاعاتی دریافت میکنه. این گزارش ها توجه ویژه‌شون این روزا روی ایران هست و آخرین گزارش هایی که دریافت کرده مؤید این هست که جمهوری اسلامی در ضعیف در این حالت خودش از زمان انقلاب تا به امروز هست و اینها چیزهایی است که داره به رئیس جمهور آمریکا کامیونیکه میشه، داره به اطلاعش رسونده میشه.
این روزها همه میدونن که صدام آغازگر اون جنگ تحمیل 8 ساله بود و او در کشتار مردم و غیر نظامیان هیچ کوتاهی نکرد. اما در دوره جنگ سعی میشد از صدام یه چهره صلح طلب به جهان مخابره بشه. این صدا رو گوش بدید، از بی بی سی فارسیه. شاید یاد چهره ترامپ و نتانیاهو الان بیفتید. گوش کنید.
از بیش از یک ماه پیش که جنگ ایران عراق تشدید شد، عراق مستقرانه گفته است که هیچ راه حل محدودی را نخواهد پذیرفت و تا زمانی که صلح جامع برقرار نشود، حملات عراق بر ایران ادامه خواهد یافت.
صدام حسین رهبر عراق به کراس آمادگی خود را برای عقد قرارداد آتش بس اعلام داشته است.
چقدر این آرشیف ها خوبن واقعا، این صداها که از اون دوره موندن حقایقی رو به ما میگن از دشمنی هایی که تمومی نداره. رسانه ها حتی خود رو نگران صدام صلح طلب هم نشون میدادن.
نامی کریستین ساینس مانیتور در سرمقاله تحت عنوان اشغالگران در این باره می نویسد: آنچه که بسیار عجیب می نماید سکوت جهانی در برابر اشغال عراق توسط ایران است، که حتی زمزمه‌ای نیز در تقبیح عمل ایران شنیده
نمی‌شود. جنگ روانی که در دوره 8 ساله بوده واقعا کم از امروز نبوده. اون دوره هم خیلی جریان‌های کار می‌کردن که ایران رو مقصر جنگ نشون بدن و حتی اونا گفتن که برای جمهوری اسلامی جنگ یک نعمته. حالا هم همین روایت‌ها رو داریم، این که جمهوری اسلامی دنبال جنگ بوده، این که ایرانی که جنگو داره بزرگ می‌کنه، این که تقصیر خودشونه که مردم غیر نظامی کشته شدن، ترامپ و نتانیاهو چیز خاصی نمیخوان. به نظرم تنها کاری که در این جنگ تکراری میشه کرد این که نسل جدید رو آگاه کنیم که ته دلشون خالی نشه. اونایی که عاشق ایرانن فکر نکنن که دشمن خیلی قدرتمنده. نه، این جنجال ها قبلا هم بوده، فقط کافیه آگاهی رسانه‌مون رو ببریم بالا. ممنونم که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
برابر آینت می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
سلام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. مثل و اصطلاحات قدر مسلم جزء لاینفک هر زبان و فرهنگی است و هر کس که خواهان فراگیری زبان باشد ناگزیر از آموختن آنها نیز هست، ولی به دلیل پویایی زبان و زنده بودن آن، این اصطلاحات و امثال نیز در ازای زمان دستخوش تحولات گوناگون شده و چه بسا پس از مدتی منظور اولیه خود را از دست می دهند. در اکثر زبانها به این مسئله برخورد کرده و شاهد آن هستیم که بعد از مدتی به علت تغییر شرایط و احوال این امثال محو و یا بلا استفاده شدند. ضرب المثل منعکس کننده ی حکمت و اخلاق یک ملت هست که در طی قرون و اعصار به وجود آمده و حوادث و عوامل روانی و تاریخی در آن نفوذ داشته است و گنجینه‌ای ساخته است که در سالهای دراز تجربیات و حکمت یک قوم را در خود جمع کرده و از همین ضرب المثل‌ها می‌توان به سجایای اخلاقی و سوابق تاریخی اقوام پی برد. از آنجایی که ضرب المثل‌ها یا زبان زدها کوتاه و به یاد ماندنی‌اند، حتی کم سوادترین افراد نیز صدها مثل در حافظه خود جای دادند. از سوی کوتاهی امثال و در حافظه جای گرفتن آن سبب شده است که هر کس به هر کشوری می‌رود این ضرب المثل‌ها را با خود به یادگار ببرد و وقتی به بررسی و جمع‌آوری آنها همت شود، مشاهده می‌گردد که تشابهی فراوان بین امثال پارسی و انگلیسی و یا عربی و اصلاً دیگر ملل وجود دارد که این مسئله در کشورهای همجوار بیشتر به چشم می‌خورد. البته غافل از این مسئله نباید بود که خمیره وجود انسان‌ها در همه جا تقریباً یکی است و در بسیاری از مسائل مشترک هستند، مانند عاشق شدن، گرفتاری، گرسنگی، تشنگی و دیگر مصائب زندگی که تشابه زیادی با هم دارند. کتاب فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل‌های پارسی با گردآوری حسین رحمت نژاد مجموعه ای از اصطلاحات و زبان زدهای فارسی است که در زبان ایرانیان رواج دارد. در این کتاب به ترتیب حروف الفبا این زبان زدها گردآوری و سپس مفهوم و کاربرد آن در گفتار بیان شده است. در بخشی از پیشگفت کتاب می‌خونیم: ضرب المثل در اصل شعبه‌ای از فولکلور است و چیزی است که اغلب در زندگی روزمره به کار می‌رود و مبین استمرار تجربیات بشر برای نسل‌های آینده است.
اگر به ضرب المثل های قدیمی دقت کنیم، میبینیم تا حد زیادی منشأ مردمی دارند و نمیتوان به فرد نویسنده، شاعر و یا شخصی به خصوص آن را نسبت داد. ولی میتوان گفت اینها گفتاری هستند که توسط افرادی از جامعه ارائه شده اند و مورد تایید همان افراد جامعه قرار گرفته و به کار کشیده شده و موافق با عقاید و رفتار همان افراد و جامعه بودند. در اینجا لازم توضیح بدیم که در زبان فارسی شاعران به ویژه پیوسته نقشی مؤثر در ایجاد واژه‌ها و زبانزدها و اصطلاحات داشتند. یعنی خود شاعران و برخی نویسندگان در تاریخ ادبیات فارسی مبدع برخی زبانزدها بودند، یا اینکه از دل برخی اشعار مثلا یک مصرع از یک بیت به عنوان یک زبانزد در جامعه انتشار یافته و به گوش آیندگان رسیده. گردآورنده فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل‌های پارسی در پیشگفتار خودش توضیح میده که علاقه‌مندی به ضرب المثل و جمع‌آوری اون به روزگاران گذشته از یونان قدیم به خصوص دوران ارسطو برمیگرده و به علت این اشتیاق پیوسته تا کنون میل به جمع‌آوری زبانزدها و ضرب المثل‌ها در بین آدمیان باقی مانده. در ایران هم مثل‌ها از زمان‌های بسیار دور وارد ادبیات پارسی یعنی نظم و نثر ادبی شده. در سال 1409 هجری قمری ادیبی به نام محمد علی حبل‌رودی مثل‌های ایرانی رو جمع‌آوری کرده که در هندوستان به نام جامع التمثیل منتشر شده. بعدتر هم شاهد انتشار مجموعه مفیدی مثل مجموعه 4 جلدی امثال و حکم استاد بزرگوار علی اکبر دهخدای قزوینی بوده این و همطور مجموعه امثال نوشته امیرقلی امینی. در این بخش از برنامه میخوام برخی از زبانزدهایی رو که در کتاب آمده برای شما بازگو کنم، همراه با توضیحی که در بیان مفهوم اون و کاربردش در کلام آورده شده. آب از آسیاب افتاد، یعنی که آرامش برقرار شد. آب به غربال پیمودن یعنی کاری عبث نمودن. گوش کسی کردن یعنی سر کسی در معامله کلاه گذاشتن. دریا از دهان سگ نجس نمی شود، یعنی از پشت سر حرف زدن حسودان آسیبی به افراد با شخصیت نمی رسند. آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب. یعنی اتفاقی نباید می افتاد، حال که افتاده مقدار آن تفاوت نمی کند. آتشت ما را گرم نکرد، ولی دودت ما را کور کرد. یعنی از تو به ما سودی که نه، ولی ضرر فراوان رسید. آدمی از زبان خود به بلاست، یعنی زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. زیاد خورده ایم که پالوده را هم فوت میکنیم، یعنی مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسد. عزیزان، این بار و در برنامه تالار آینه با شما درباره یک کتاب در حوزه زبانزدهای فارسی صحبت کردم. فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثل‌های پارسی به کوشش حسین رحمت نژاد. سپاسگزارم از همراهیتون و تا فرصتی دیگر و معرفی یک کتاب دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. سال 1404 رو در حالی سپری کردیم که روزای سختی رو پشت سر گذاشتیم، روزایی که در کنار اندوه، فقدان و مبارزه با دشمن سر